کتاب مفاتیحی که کتاب دعایی که جمع کرده همه تو خونه ها دارن. یک کتابی خانش بود، بعد از مرگ فرزندش کتاب رو برد بده به صاحبش، تو رو از دستش افتاد. پدر رو تو خواب دید، پدر گفت منو گیر انداختن. گفت بابا برای چی گیرتون انداختن؟ گفت چی؟ کتابی که بردی بدی تو را به زمین افتاد، این به زمین افتادنش، این چیزی که دست من امانت بود درست به صاحبش نرسید. ببینید، نمیگن عاشق عباس قمی هستی، عالمین، نویسنده مفاتیحی، چه کردی؟ این حق به گردنت. خداوند متعال نسبت به حق مردم توجه داره، میگه حق بنده مؤمن حقشه. این کتاب امانته. ما گفتیم امانت رو باید درست به دست صاحبش برگردانیم. خب وقتی که میگیم برگردانیم، خب از دست هم ول شد، حالا اینجوری شد، خب باید حلالیت بطلبم، باید بیان کنم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت، نی کنند ای ها شکایت،
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
مرز ما عشق است، هر جا اوست آنجا خاک ماست. سامرا، غزه، حلب، تهران، چه فرقی می‌کند؟
کم ما را زیاد کرده بتول، مادری بر عماد کرده بتول، کوثر آموزگار خوش عهدیست، یکی از نسل او ابو مهدیست، جبهه در جبهه نور پیشانی است مادر فاطمه.
گرچه ریزد خون من آن بوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، رقص جولان بر سر میدان کنند، رخ اندر خون خود مردان کنند.
حکایت دلیران،
به استحضار امت اسلامی به ویژه ملت شریف و قهرمان ایران میرساند بامداد امروز جمعه و در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد، سرباز ولایت و امت اسلامی سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده فداکار شجاع و بی‌نظیر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسید. در این حمله جنایتبار
مردی از دیار کریمان که روزی در جبهه های جنوب حضور داشت و روزی در شرق کشور امنیت مرزها را برقرار ساخت، روزی یاور حزب الله بود در لبنان و دیگر روز مدافع حرم شد در سوریه و عراق. سید الشهدای مدافعان حرم، کسی که در مقابل نقشه شوم خاورمیانه جدید ایستاد و از غزه گرفته تا لبنان و از سوریه گرفته تا یمن تمامی معادلات سیاسی و نظامی گردنکشان جهان را برهم زد. در دنیا او را با عنوان ژنرال وحشت، فرمانده بی‌سایه، مهندس امنیت خاورمیانه و چندین و چند عنوان دیگر می‌شناسند. از منظر دوستان سردار سلیمانی فقط متعلق به ایران نیست و او فرمانده لایق امت اسلام و جبهه مقاومت ضد صهیونیستی است. دشمنان از او به عنوان فردی بسیار توانمند، مدیر و دشمنی شایسته یاد می کنند. مجله آمریکایی فارن پالیسی ژنرال سلیمانی را یکی از 10 فرد قدرتمند دنیا در بخش دفاع و امنیت معرفی کرده و درباره او این چنین می گوید: اثر انگشت و رد حضور این سردار ایرانی در کشورهایی که ایران در آنها فعالیت و نفوذ دارد دیده می شود. اکنون در واقع سلیمانی پاسخی برای تهدیدهای ترامپ علیه ایران است. او بارها تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را پاسخ داده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا، ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم.
سرداری که در خارج از مرزها لرزه بر اندام شرق و غرب انداخته، برای هموطنانش فقط با یک نام شناخته میشود: حاج قاسم. حاج قاسمی که همه او را با آرامش و تواضعی که در چهرش نمودار است میشناسند. اما حاج قاسم سلیمانی کیست؟ قاسم سلیمانی در 20 اسفند ماه سال 1335 در روستای قنات ملک در شهرستان رابر از توابع استان کرمان دیده به جهان گوش.
سردار سلیمانی بله از همون زمان بچگی میشناختیم. سردار سلیمانی در دوران بچگی هم از ما زرنگتر بود. یه موقع مثلا با هم همدو میشیدیم، حساب استخون بازی میکردیم، گو بازی میکردیم. سردار از ما زرنگتر انصافا بود. هم زودتر میرسید مقصد، هم توپا به ما بیشتر میزد چون مشخص بود حرکات.
سردار از هم کوچکی با هم بودیم، ایشون تا کلاس 6 خوندیم. از هم کوچکی یکم دلیر شجاع، هر چی بگم کم گفتن در باره ایش خدا.
بله توی مدرسه تا اول راهنمایی تقریبا، بله تا ابتدایی یا تمام کدی راهنمایی، دوران راهنمایی و تا کلاس 9 رابر و بعدش دیگه مشکلات زندگی زیاد بود. اینا رفت به کرمان که به حساب دیگه کرمان مشغول کار شد، اینا بعدش انقلاب شد.
او پس از پایان تحصیلات ابتدایی به کرمان رفت و پس از دریافت دیپلم فعالیت خود را به عنوان پیمانکار در اداره آب کرمان آغاز کرد. در حوادث انقلاب اسلامی با روحانی مشهدی به نام رضا کامیاب که برای تبلیغ به کرمان آمده بود آشنا شد. حجت الاسلام کامیاب در 7 مرداد ماه 1360 توسط منافقان کوردل به شهادت رسید. گرچه رفاقت حاج قاسم و کامیاب کوتاه بود، ولی در شکل گیری افکار او نقش مهمی داشت و به سبب این آشنایی مبارزات انقلابی خود را آغاز کرد. حاج قاسم یکی از گردانندگان اصلی راهپیمایی ها و اعتصابات کرمان در زمان انقلاب بود.
در سال 56 همزمان با حرکت هایی که مردم انجام می دادن، ما مثل دیگر مردم تقریبا میشه گفت یک هیجان ویژه‌ای داشتیم. من وقتی سازمان آبی کرمان کار میکردم، وقتی که امام اعلام اعتصاب فرمودند، تنها اعتصابی سازمان آبی کرمان بودم، یعنی تقریبا رفتن سر کار رو تحریم کرده بودم. البته ما خب جوان بودیم، خانواده نداشتیم، حتی پدر و مادرمون در کرمان حضور نداشتند. خیلی راحت و با یک فراغت بال ویژه‌ای به این موضوع می پرداختم. می توان گفت از طلوع صبح تا غروب آفتاب درگیر همین بحث انقلاب بود.
پس از پیروزی انقلاب به سپاه پاسداران پیوست و برای مقابله با ضد انقلاب عازم کردستان شد. پس از بازگشت از مهاباد، مسئولیت پادگان قدس سپاه در کرمان را به عهده گرفت. سردار سلیمانی با شروع جنگ چندین گردان از رزمندگان کرمانی را آموزش داد و به همراه آنان راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب امید مستضعفان امام خمینی، من پاسدار قاسم سلیمانی، باز به کادر سپاه پاسداران کرمان، آموزشی که ملاحظه میکنیم برادران میبینن، آموزش فرود و صعود از کوه یا آموزش فشرده چریکی، چون که میدونین ما در جنگ تحمیلی با عراق و دیگر ابرقدرت ها هستیم.
در سال 60 با حکم محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، به عنوان فرمانده تیپ 41 سارالله که به تیپ خط شکن معروف بود منصوب شد. حاج قاسم این تیپ را با نیروهایی از 3 استان کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان بنیان نهاد.
من خودم وقتی تیپ سارالله را میخواستم شکل بدم، حسن منو صدا زد، گفت که میتونیم برای بچه های کرمان یه چیز درست کنیم. گفتم آره. گفت که خیلی خوب، فردا بیا با من. من از پیشوش رفتم پیش حسن، تو همین گلف اونجا بود، با حسن و با آقای قصدی و آقا رشید با هم ستایی 4 نفره رفتیم به سمت دسفول. فکر میکنم از 4 ساعت طول کشید تا رسیم به دالپری از این ارتفاعات که رفتیم. حسین دالپری بود، حسین خرازی. آمدیم اونجا، جلسه گرفته شد با حسین، یعنی حسن و رشید گرفتن. یک دیدگاهی بود بالین سر همون ارتفاعات دالپری که جبهه دشت عباس عین خوش و این عقب تا موسیان دیده میشد. از اونجا این جبهه عقبی دیگر هم دیده میشد. حسن از پشت اون دوربین چرخوند به سمت عقب، روی ارتفاعات دوربین نگه داشت، به من گفت بی اینجا ببین. من نگاه کردم پشت دوربین، خب خطی نبوده، کوه بود فقط. گفتم دیدم، چی ببینم؟ گفت این ارتفاع رو میبینی؟ گفتم آره. گفت ببین چاه نفت، ارتفاعات چاه نفت، برو اونجا جبهه‌ایه، این جبهه را تحویل بگیر و فعالش کن. همین، یعنی تمام معارفه من برای این جبهه همین بود. تماس گرفتم با بچه هامون، بچه هایی که با من بودن در عملیت طریق القدس و قبل از اون با من بودن، بچه هایی در عملیت سامر ائمه بودن، این رو صدا زدم، چند نفرشون با اومدند. آمدیم ما این هسته تیپ سارالله را اندازی کردیم.
بعدها تیپ 41 سارالله به لشکر ارتقا پیدا کرد. لشکر 41 سارالله به فرماندهی قاسم سلیمانی با حضور در 25 عملیات دوران دفاع مقدس نقش پررنگی در پیروزی های این دوران داشت. حاج قاسم فرماندهی بسیار زیرک بود و در عملیات هایی همچون ولفجر 8، کربلای 1، کربلای 5، تک شلمچه و چندین عملیات دیگر بسیار موفق عمل کرد که حاصل آن کارنامه‌ای درخشان در این دوران است.
ما منباب احساسات که جبهه نیومدیم، ما با تحریکات و شعارها که جبهه نیومدیم، ما روز اول که قدم منو توی جبهه گذاشتیم مبنا ما این بوده، مخصوصا توی این عملیات مبنامون این بوده تا سرنوشت جنگ نامشخص نکنی بر نگرده. و برادر من به عنوان به ظاهر فرمونده شما، در حالی که خاک سنگ پای شما هستم، به خدا میدونه قابل این که جای شما رو جارو کنم نیستم، چون فرمونده شما کسی دیگری است. به ظاهر به شما عرض میکنم، به خدا فقط، تا این عملیات را، سرنوشتش را، به سرنوشت اساسی جنگ که یا شهادت ما یا پیروزی اسلام نرسانی بر نمیگرده.
عملیات کربلای پنج از مهمترین عملیات های ایران در دوران جنگ 8 ساله بود که تضعیف موقعیت سیاسی و نظامی ارتش بعث عراق و تثبیت اوضاع به سود قوای ایرانی از نتایج آن بود.
عملیات کربلای 4 عملیات اصلی ما بود، عملیات فرعی نبود. ما وقتی با فاصله کمتر از 15 روز عملیات کربلا 5 را که پیچیده تر از کربلای 4 بود انجام دادیم و بزرگترین موفقیت را به دست آوردیم. کربلا 5 تصور این بود که با توجه به چسبندگی که در بین کربلا عمل زمین کربلای 4 و کربلای 5 وجود دارد، این دو زمین یک زمین هم، بنابراین تصور وجود داره که دشمن در اونجا هم هوشیار هست. بعدا معلوم شد دشمن در مسئله کربلای 5 دچار غافلگیری شد. تصور دشمن این شد، نه اینکه کربلای 4 عملیات فرعی ما بود، نه، تصور دشمن بعد از اینکه ما عملیات کربلای 5 را شروع کردیم و یک پیروزی بزرگی به دست آوردیم و توانستیم از کانال ماهی دریاچه ماهی عبور بکنیم، خودمون رو به کناره بصره برسانیم تو اون در کربلای 5، دشمن به این جنبندی رسید که کربلای 4 عملیات فرعی ما بوده، ولی در واقع عملیات کربلای 4 عملیات اصلی ما بود. اما با توجه به سرعتی که ما در اجرای عملیات کربلا 5 به خرج دادیم، این تصور در دشمن به وجود آمد که کربلای 4 عملیات فرعی بوده و عملیات اصلی ما کربلای 5 بوده.
جنگ به پایان رسید، ولی مجاهدت های حاج قاسم پایانی نداشت. او به همراه لشکر سارالله به کرمان بازگشت تا در روزهایی که وجود اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر سایه ناامنی را بر شهر انداخته بود، خواب راحت را به چشم مردمانش بازگرداند. دورانی که به اذعان مردم سیستان و بلوچستان و کرمان از امن‌ترین دوران زندگیشان بود. سردار علی قاسمی، فرمانده سپاه انصار و رضا علیه السلام در خراسان جنوبی، درباره حضور حاج قاسم در مرزهای شرقی کشور در آن دوران میگوید: زمانی اشرار منطقه را ناامن کردند، تا جایی که در جاده بیرجند به قائن چند نفر از مردم را اسیر گرفتند. محور بیرجند به زاهدان هم بسیار ناامن بود و در شب کسی جرأت تردد نداشت. در آن هنگام سردار سلیمانی از تایباد تا زابل به روستاهای مرزی سر زد و به همه روستاییان که بسیار ترسیده بودند قول داد که امنیت را به مرز و کویر برگرداند. در نهایت با شجاعت و فرماندهی بی‌نظیر او، افراد اسیر شده در دست اشرار آزاد شدند و محور بیرجند به زاهدان هم بعد از 6 ماه امن شد. حسین امیر عبداللهیان، از چهره‌های شناخته شده وزارت امور خارجه، خاطره جالب از دوران حضور حاج قاسم در مرزهای شرقی کشور نقل می‌کند.
مقطع دوم مبارزه با اشرار در مرزهای شرقی کشور بود. من جالبه بدونید اون سالهای اولی که با ایشون آشنا شده بودم و ایشون آمده بود در نیروی قدس، گاهی اوقات ما جلساتی در شورای امنیت یا وزارت خارجه یا ما میرفتیم خدمتشون در دفتر کارشون داشتیم، یه روز دیدم که به من گفت امیر عبداللهیان میبینید وضعیت منو؟ گفتم که خیر انشالله، چی شده؟ یه حکم احضاریه‌ای براش اومده بود به من نشون داد. احضار شده بود به عنوان یک فرد نظامی که بدون مجوز از کشور خارج شده. بعد خندید، گفت میدونی داستان این چیه؟ گفت به من مأموریت دادن جلوی اشرار رو در مرز شرقی کشور بگیرم و شرایط مرز خیلی بد بود، هم در سیستان و بلوچستان هم در کرمان. سردار سلیمانی همینطوری که شما میبینید، ایشون میتوانست در دفتر کارش در تهران بنشینه و با تلفن مدیریت کنه مسائل رو و نیروهاش رو بفرسته جلو. ولی مدلش اینطور بود که همیشه خودش در خط مقدم بود. بارها هم راجع به این موضوع ابراز نگرانی شده بود که سردار تو این شرایط سخت شما میرید. مدل فرماندهیش هم در جنگ اینطور بود که در خط مقدم بود، هم در دوران مبارزه با اشرار در شرق کشور، هم در این دو دهه‌ای که مسائل رو در منطقه مدیریت میکردن. ایشون میگفت برای من انجام اون مأموریت مهم بود. در یکی از روزها برای مقابله با یک جمعیت بزرگی از اشرار که وارد کشور می‌شدند، دستور حمله به اونها و تعقیب اونها رو تا داخل خاک کشور همسایه میده. یکی از ویژگی‌های روحیه شجاعانه در تصمیم گیری سردار سلیمانی بود و اینها تا داخل خاک کشور همسایه اونها رو تعقیب میکنن، سرکوبشون میکنن، برمیگردن میان. ولی بعدها براش پرونده ای میگفت تشکیل دادن که ایشون خروج غیرقانونی از کشور داره و میخندید.
سردار قاسم سلیمانی در سال 76 به تهران فراخوانده شد و با حکم فرماندهی معظم کل قوا فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده گرفت. نیروی قدس سپاه پاسداران به جهت افزایش فعالیت برون مرزی جمهوری اسلامی شکل گرفت و سردار سلیمانی پس از احمد وحیدی دومین فرمانده سپاه قدس ایران شد. حاج قاسم پس از دریافت حکم فرماندهی سپاه قدس، مبارزه با تروریسم، گسترش عمق مرزهای استراتژیک ایران و تقویت جبهه مقاومت اسلامی را در دستور کار خود قرار داد. او در سپاه قدس فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه تقویت و گسترش فعالیت‌های محور مقاومت داشت. در واقع این فعالیت‌های سردار سلیمانی در کنار شهید مقنیه بود که سبب قدرتمندتر شدن این نیرو و ناکامی رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف خود در خصوص فلسطین و همچنین لبنان شد. پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه نمونه بارز این ادعاست. آمریکا و اسرائیل در اتاق فکرشان به طرح خاورمیانه جدید رسیده بودند. لبنان، سوریه و عراق در لیست کشورهای هدف این طرح قرار داشتند. اسرائیلی‌ها با حمله به لبنان و آغاز جنگ 33 روزه یا به قول صهیونیست‌ها جنگ دوم لبنان، گام اول برای اجرای این نقشه شوم را برداشتند.
تقریبا با شروع جنگ معلوم شد اصلا نیت تغییر دموگرافی کامل هست که نیروهای منتصر یا مردمی که در جنوب لبنان هستند یک رابطه مذهبی با حزب الله دارن، اینا کوچونده بشن. امریکایی ها در ابتدای شروع جنگ که خب با کلمات خیلی سخیفی بوش بیان کرد، اون بلنگ روشن بود چون کلمه در شأن خودش هست، قابل تکرار نیست من بیان بکنم، اون بیان کرد در تأیید این موضوع، اما نه در تأیید فقط جنگ، در تأیید نتیجه جنگ. و مسئله اگر بخوایم بگیم مؤدبانه تر دیپلماسی ترش را رایس گفت که او گفت این وقتی این کشتارها زجه ها در جنوب لبنان اوج گرفت، اون عبارت را به کار برد، یعنی این زجه را به این تشبیه کرد، به این کلمه سخیف، گفت این درد زایمان خاورمیانه جدید است، زجه زیر آوار بچه های مزکودکان مظلوم را و زنان و انسان های بیگناه را تشبیه کرد به درد زایمان یک حادثه بزرگ.
اما اسرائیلی ها با چه بهانه‌ای به لبنان حمله کردند؟ در سال 2004 حزب الله و رژیم صهیونیستی پس از مذاکرات غیر مستقیم متعهد به تبادل اسرا میان خود شدند. رژیم صهیونیستی برخلاف توافق انجام شده 3 نفر از اسیران مورد توافق از جمله سمیر قنتار را آزاد نکرد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در روز آزادی اسرا اعلام کرد که راه آزادی آن 3 نفر مورد نظر گرفتن اسیران دیگر از صهیونیست‌هاست.
در اصل بر مبنای عملیات ویژه‌ای که فرماندهی اون عملیات ویژه را در واقع شهید امام باقونی بود. مدیریت این عملیات ویژه را او عهده‌دار بود و خودش از نزدیک نظارت کرد، مدیریت کرد. عملیات او موفق شد، توانست در داخل سرزمین فلسطین اشغالی یک ماشین در واقع همه رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار بده و دو نفر را از داخل او در واقع زخمی به اسارت کرد.
حزب الله از همان آغاز برای مبادله اسرای صهیونیستی با باقی مانده اسیران لبنانی اعلام آمادگی کرد، اما ارتش صهیونیستی بدون توجه به این موضوع عملیات نظامی را برای نجات اسرای خود آغاز کرد. منابع آمریکایی و اسرائیلی پس از جنگ 33 روزه فاش کردند که اسرائیل در صدد بود با یک حمله غافلگیر کننده تا رودخانه دیتانی را اشغال کند. این حمله قرار بود در ماه اکتبر، یعنی دو ماه پس از اسارت دو نظامی صهیونیستی انجام شود. اما این اقدام حزب الله برنامه آنها را جلو انداخت.
آقا فرمودن که من تصورم این است که اسرائیل این طرح را از قبل آماده کرده بود و میخواست همین طرح را در یک غافلگیری کامل به مورد اجرا بذاره و حزب الله را در غافلگیری نابود کنه. عمل حزب الله در گرفتن این دو اسیر اون غافلگیری را به هم زد. من این اطلاعات را نداشتم، سید این اطلاعات را نداشت، هیچ کدوم عماد نداشت، هیچ کدوم این اطلاعات را نداشت.
تجاوز همه جانبه ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان از زمین، هوا و دریا در 12 ژوئیه 2006 آغاز شد و به تبع آن خسارت‌های فراوانی به مردم لبنان وارد گردید. در این هنگام سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس راهی لبنان شد. صهیونیست‌ها با داشتن تجهیزات جنگی پیشرفته و همچنین برخورداری از پشتیبانی اطلاعاتی و سیاسی آمریکا و چند کشور عربی منطقه بی‌پروا حمله می‌کردند. در روزهای ابتدایی جنگ 15,000 خانه و هزاران مرکز حساس از جمله نیروگاه برق، بنادر و پل‌ها در لبنان ویران شد.
خب من روز اول که حادثه اتفاق افتاد برگشتم به لبنان، چون من یک روز قبلش اونجا بودم. برگشتم به سوریه، اونجا چون همه راه‌ها مورد حمله قرار گرفته بود، خصوصا تنها راه رسمی ورودی که مسنع در واقع نامیده می شود، گذرگاه مرزی لبنان و سوریه، این پیوسته مورد زیر آتش هواپیما بود و هواپیما لحظه ترک نمی کردن. خب تماس داشتیم با دوستانمون از راه خط امن. عماد آمد دنبال من و من از سوریه از یک راه دیگری که بخشیش پیاده بود بخشی را با ماشین طی کردیم منتقل کرد به لبنان. مشاهدات من افقی از پیروزی را نشون نمیداد و جنگ کاملا جنگ متفاوتی بود، جنگ خیلی جنگ تکنولوژی بود، دقیق بود. ساختمان‌های 12 طبقه با یه بمب با زمین یکسان می‌شدند. اهداف با دقت انتخاب می‌شد.
اما در ادامه با مجاهدت‌های رزمندگان مقاومت ورق به ضرر صهیونیست‌ها برگشت. هرقدر از رویارویی حزب الله و نیروی قدس سپاه با اسرائیل می‌گذشت، صهیونیست‌ها خود را از اهداف اولیه جنگ دورتر می‌دیدند.
از روز 28 جنگ بالعکس شد. یکی از برادرای حزب الله که اهل تدین و تشرع مسئول بود توی جنوب در حالتی که به تعبیر خودش حالت خواب نبود. گفتید